بسم الله الرحمن الرحیم. درس کفایت الاصول جلد اول صفحه 167 سطر سوم، استاد مروی، جلسه 121 مورخه 6/9/75.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم على ذلك الطيبين الحاضرين صلاة ترغم ألوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. إن قلت لو كان وجوب المقدمة في زمان كاشفا عن سبق وجوب ذي المقدمة لزم وجوب جميع مقدماته ولو موسعا، وليس كذلك بحيث يجب عليه المبادرة لو فرز عدم تمكنه منها لو لم يبادر. بحثر نکته چهارم واجب معلق و منجز به اینجا رسید که مرحوم آخوند فرمودند در برخی از واجبات قبل از زمان ذی المقدمه وجوب مقدمه وجود دارد، مثلا غسل جنابت قبل از اذان صبح. از این وجوب مقدمه ما اینن کشف می کنیم وجوب ذی المقدمه را. این خلاصه کلامشون بود در بحث گذشته. این کلام مرحوم آخوند یک اشکال مطرح شده، اشکال رو ذکر می کنن و پاسخ می دن. قبل از بیان این اشکال مقدمه کوتاهی رو اشاره می کنه. مقدمه این است که واجب از جهت زمان ممکن دو قسم مقدمه داشته باشد. قسم اول این است که بعضی از مقدمات زمان انجامشون قبل از ذی المقدمه است، مثل طی مسیر برای حج. ولی برخی از مقدمات زمانشون همراه است با ذی المقدمه، به این معنا که قبل از المقدمه اینا واجب نیستن. زمانی که اتیان ذی المقدمه بود این مقدمات هم واجب میشه. مثلا تهیه لباس احرام در حج، اینا قبلا واجب نیست. طهارت بدن از نجاست در حج، وضو در نماز، اینها وقتی واجبند که زمان اتیان نماز بوده باشد. حتی اگر شما اطمینان داشته باشید در اول ظهر نمیتونید وضو بگیرید، بازم لازم نیست قبل از اذان ظهر شما وضو بگیرید، صبر میکنید، ظهر که شد وضو بر شما واجب میشه. توانستید وضو میگیرید، نتونستید به جاش تیمم میکنید. اینم قسم دوم مقدمات که وجوبش در زمان اتیان ذی المقدمه است. حالا بعد از این مقدمه خلاصه اشکال این است که مستشکل میگه شمای مرحوم آخوند فرمودید که قبل از زمان واجب بعضی از مقدمات واجبند. ما اینن کشف میکنیم که در اون زمان مثلا 5 ماه به حج مونده، خود حج واجبه، وجوب حج در اون زمان وجود داره. مستشکل میگه اگر قبل از اتیان عمل، قبل از ماه ذی الحجه، حج واجب باشه، وجوب ذی المقدمه باید سبب بشه برای وجوب تمام مقدماتش. پس باید قبل از ماه ذی الحجه تمام مقدمات حج واجب باشه، در حالی که ما در مقدمه گفتیم برخی از مقدمات هنوز واجب نیستن، در زمان حج اینا واجب میشن. پس کیفه یمکن وجوب ذی المقدمه باشه برخی از مقدمات هنوز واجب نباشه؟ این اشکال. مرحوم آخون جواب میدن، میفرماین نتیجه گیری شما به طور کلی صحیح هست، ما قبول داریم هر وقت وجوب ذی المقدمه آمد قاعده این است که تمام مقدمات هم واجب باشه، همه شون انسان باید قبل از حج آماده کنه، ولی در برخی از مقدمات ما دلیل خاص داریم که این دلیل خاص اینا رو استثناء کرده. میگوید قبل از زمان ذی المقدمه این مقدمات رو مولا نمیخواد از شما، وضوء رو قبل از وقت مولا نمیخواد، بعد از وقت اگه قدرت داشتی وضو بگی. پس در این مقدمات مطلق قدرت انسان شرط نیست ولو قبل از وقت. نه، اینجا شارع قدرت مخصوصی رو شرط قرار داده، قدرت بعد از وقت. شارع فرموده وقت نماز که داخل شد در این وقت مخصوص اگر قدرت داشتی وضو بگیر. پس وضو مقدمه ای نیست که از زمان وجوب نماز واجب باشد، نه زمان اتیان نماز که شد. شما اگه قدرت داشتید این مقدمه رو انجام میدید، نداشتید انجامش نمیدهید. با این انقلت و قلت نکته چهارم در باب واجب معلق و منجز تمام میشه. عبارت رو دقت بفرمایید. ان قلت لو کان وجوب المقدمه فی زمان کاشفا عن سبق وجوب ذی المقدمه. در بحث گذشته مرحوم آخوند فرمودند که قبل از زمان واجب بعضی از مقدمات واجبه، از وجوب مقدمه اینن کشف میکنیم وجوب ذی المقدمه را. مثلا قبل از اذان صبح کشف میکنیم که روزه وجوب داشته، لذا در اون زمان غسل جنابت هم واجب بوده. خب این قلت میگه یک محذوری پیش میاره، محذورش اینه که در اون زمان باید همه مقدمات واجب بشن، در حالتی که در مقدمه گفتیم علما نمیگن همه مقدمات او وقت لازمه، بعضی از مقدمات در زمان خود واجب لازمه. این قلت لو کان وجوب مقدمه در زمانی، اگر اینکه مقدمه قبل از اذان صبح واجب بوده مثل غسل جنابت، این وجوب مقدمه شما گفتید اینن کاشف است از سبق وجوب ذل مقدمه، گفتید اینن کشف میکنه که ذل مقدمه هم قبلا واجب بوده. خب اگه ذل مقدمه واجب باشه باید همه مقدماتش واجب باشه، لازم وجوب و جمیع مقدماته، باید تمام مقدماتی ذل مقدمه در او زمان واجب باشه. ولو موسعا، ولو اون مقدمات مقدمات موسع باشه، یعنی مقدماتی بشه که بعدن هم میشه انجام داد، ولی تا ذل مقدمه واجب شد، تا در ماه رجب حج واجب شد، باید تمام مقدمات حج، حتی خریدن لباس احرام هم واجب باشه. در حالی که شما این رو نمیگید، میگید بعضی از مقدمات الانه، بعضی از مقدمات رو بعد از زمان ذوالحجه باید مکلف تحصیل کنه. لازم است وجوب جمیع مقدمات واجب را، ولو اون مقدمات مقدمات موسع باشه، یعنی از اون مقدماتی باشد که بعد از عمل انجام، بعد از زمان عمل باید انجام داد. و لیس کذلک، چنین نیست. شما نمیتونید فتوا بدید بگید قبل از عمل همه مقدمات لازمه، لذا هنوز اذان ظهر نشده اول صبح بر انسان چون نماز واجبه مقدماتش هم واجب باشه، الان باید انسان وضو هم بگیره. ولیس کذلک، چنین نیست که همه مقدمات شما بگید واجبه. به حیث یجب علیه المبادره، به جوری که مبادرت کردن بر اون مقدمات واجب باشه. اگر فرض کنیم عدم تمکن مکلف را از اون مقدمات اگر مبادرت نکنه، در خارج ما گفتیم، از خارج گفتیم نسبت به وضو حتی اگر شما قبل از وقت اطمینان داشته باشی که وقت داخل شد نمیتونی وضو بگیری، الان بازم وضو بر انسان واجب نیست، باید زمان، باید اذان ظهر بیاد بعد وضو بر انسان واجب بشه. اینجور نیست که حتی اگر الان میدانید که بعد از اذان ظهر متمکن از وضو گرفتن نیستید، بازم واجب باشه بر شما مبادرت و فوراً باید وضو بگیرید. برای این کذالک، اینطور نیست که همه مقدمات واجب باشه، به حیث و یجب علیه المبادره، به جوری که بر مکلف مبادرت واجب باشه قبل از وقت باید وضو بگیره. لو فرضه، اگر فرض کنیم عدم تمکن مکلف را از این مقدمات، مکلف متمکن بر وضو نیست لولم یبادر، اگر الان مبادرت نکنه وضو نگیره بعد از وقت نمیتونه وضو بگیره. با این که چنینه بازم علما میگن وضو گرفتن الان واجب نیست. چطور وجوب ذل مقدمه باشه و وجوب این مقدماتش نباشه؟ قلت علی ای حال مقدمه هستن یا مقدمه نیستن؟ داری تو شک نیست؟ خب ببینید، نه دیگه، مقدمه که نمیشه جزء باشه، جزء با مقدمه فرق داره. همینقدر وجوب یا وجود این واجب توقف برای مقدمه داشته باشه. ما گفتیم هر وقت ذل مقدمه واجب باشه لا محاله مقدمات هم واجبه. الان ماه رجبه، چرا مستتی باید دنبال گذرنامه بره؟ میگید چون وجوب حج هست، گذرنامه مقدمه وجوب حج، پس باید دنبال گذرنامه بره. میگیم خب لباس احرام خریدن هم که جزء مقدمات حجه، طهارت بدن هم از نجاست جزء مقدمات حجه، پس اینا باید الان واجب باشه. پس بنابراین اگه وجوب ذل مقدمه است، باید وجوب مقدماتش هم باشه. در جواب که الان خواهیم خون اشارم کردیم از خارج، در جواب ایشون میفرماین کبرای کلی حرف شما قبول، هر وقت ذل مقدمه واجب باشه همه مقدمات وجوبش ردیف میشه، الا اینکه ما دلیل خاص داشته باشیم. در بعضی از موارد دلیل خاص داریم، میگه بایی که ذل مقدمه واجبه مقدماتش فعلا واجب نمیباشن. قلت لا محیص عن، راه فراری از این گفته شما نیست، حرف شما رو ما قبول داریم، هر زمان که ذل مقدمه واجب میشه همه مقدمات باید واجب باشه، الا در مقدماتی که قدرت خاصه شرطه، قدرت بعد از زمان شرطه، الا اذا اخذ فی الواجب، مگر اینکه اخذ بشه شیئی در واجب، مگر اینکه اخذ شود، فاعلشون قدرتون خاصه که میاد، مگر اینکه اخذ شود در واجب از قبل سایر مقدمات، یعنی یه سری مقدمات که واجبه اونا جای حرف نداره، ولی نسبت به سایر مقدمات اخذ بشه در واجب قدرت خاصه، و این قدرت خاصه قدرت بر اون سایر مقدمات است بعد از مجیء زمان واجب. دلیل خاص بیاد بگه آقا وضو مطلقا شما توانایی داشته باشی شرط نماز نیستش، وضوع بعد از اذان ظهر شرط نمازه، اگه بعد از اذان ظهر قدرت بر وضوع داشتی این وضوع میشه شرط نماز. پس الا اذا اخذه، مگر اینکه اخذ بشه در واجب از طرف سایر مقدمات، غیر از اون مقدماتی که وجوبش الان هست، از طرف سایر مقدمات قدرت خاصه در واجب اخذ بشه و این قدرت بر سایر مقدمات هست بعد از مجیء زمان واجب، زمان واجب که آمد، اول اذان ظهر که آمد، اون وقت بگیم وضو واجب میشه به خاطر دلیل خاص. لل قدرت علی، نه این که قدرت بر اون مقدمات، بر سایر مقدمات شرط باشه، در زمان اون سایر مقدمات از زمان وجوب واجب. چنین نیست که از زمان وجوب واجب این مقدمات هم عرض کنم که قدرت برشون شرط باشه، اگه توانایی داری الان باید وضو بگیری، الان باید لباس احرام هم تهیه کنی، نه، دلیل خاص میگه قدرت خاصه شرط است که قدرت بعد از زمان اتیان واجب باشه. فتدبر جیدا تتمتون قد عرفت اختلاف القیود فی وجوب تحصیل. نکته پنجم، نکته ایست که هم ارتباط دارد به واجب معلق و منجس و هم ارتباط دارد به واجب مطلق و مشروط، برای هر دو باب مفید. و اون نکته این است که شما توجه داشتید که ما در مباحث قبل گفتیم قید و شرط در دو قسم است، تارتن قید هیئت است یعنی وجود مشروط به این شرط است، تا شرط نباشد وجوبی مثل استطاعت، تا انسان مستطیع نباشد وجوب حجی نیست، و تارتن قید و شرط قید ماده است، به این معنا که وجوب الان هست این قید واجب است، یعنی امتثال این واجب توقف داره بر این قید. خب اینا رو قبلا گفته. در نکته پنجم می‌فرمایند اگر در کلام مولا یک قیدی وارد شد، مثال قبلی ما مولا فرمود ان جاء زید فاکرم، خب تارتن قرینه داریم که این قید هیئت است، خب بهش عمل میکنیم، میگیم وجوب الان نیست، وقتی زید آمد وجوب پیدا میشه، و تارتن قرینه داریم که این قید ماده است. باز کارمون راحت، میگیم وجوب اکرام الان هست، وجوب مطلقه، از دنبال مقدماتش بریم. خود اکرام که ماده باشد متوقف بر آمدن زید است، خب اینجا هم قرینه داریم فبه جای بحثی بحث این است که قید در کلام مولا آمده است نمیدونیم قید هیئت است یا قید ماده است قرینه و دلیل خاصم نداریم خب اینجا چه کنیم در مسئله دو قول است مرحوم آخوند می فرمایند اینجا کلام مجمل میشه نمیتونیم بگیم قید مال هیئت است یا از آن ماده است باید مراجعه کنیم به اصول عملیه اصول عملیه وظیفه‌مون رو مشخص حالا اصول عملیه مفادش چیه بذارید برای بعد فعلا اینجا دیگه مطرح نمیشه همین مقدار یه قول دوم قول مرحوم شیخ است ایشون در کتاب مطارح الانظار صفحه 49 می‌فرمایند در این گونه موارد ما می‌گوییم قید ماده است نه قید هیئت وجوب مطلق است الان هست مقید به قیدی نیست و قید ماده می باشد به دو دلیل خب این قسمت هم بخونیم تا ببینیم به اصل ادله برسیم تتمتون قد عرفت اختلاف القیود فی وجوب تحصیل و کونه موردا للتکلیف و عدمه شما شناختید که قیدها مختلفه در این که تحصیلش واجبه بعضی از قیدها را آدم باید دنبالش بره و بودن اون قید مورد تکلیف و عدمش بعضی از قیدا از مورد تکلیفه در خود تکلیف میاد بعضی از قیدا مورد تکلیف نیست حکم مولا بهش تعلق نگرفته و امثال ذلک حالا فإن علم حال قید اگه وضعیت یک قیدی روشن بود که یک قید هیئته فلا اشکاله بعدن توضیح میده و ان دار امره ثبوتن اما اگه دوران امر یه قیدی شد ثبوتن و واقعا بین ان یکون راجعا الى الهیئه به این که این قید هیئت باشه حالا قید هیئتم باشه به نحو شرط متأخر باشه یا به نحو شرط مقارن باشه فرق نداره همینقدر بدونیم این قید هیئت است اگر دوران امر بود ثبوتن بین این که قید به هیئت برگرده و ان یکون راجعا الى الماده یا به این که قید راجع به ماده باشه به ماده برگرده قید ماده هم علا نهج یجب و تحصیل و قیدی باشد که واجب و تحصیل باشه واجب دنبال اکرام دنبال مجیع زید آدم بره زید رو بیاره برای اکرام کردن او لا یجب یا قیدی باشه که واجب و تحصیل نباشه، آدم باید بیسته انتظارش رو بکشه تا قید پیدا بشه. مثل اینکه مولا بگه ان طلعت الشمس فاکرم زیدا، آدم نمیتونه دنبال طلوع شمس بره، طلوع شمس رو بگیره بیاره، باید صبر کنه تا خودش پیدا بشه. خلاصه قید نمیدونیم دوران امر بین این که قید هیئت است یا قید ماده است. حالا فان کان فی مقام الاثبات، اگه در مقام اثبات و دلالت ما یعین حالو، یه چیزی بود که حالتش تعیین میکرد، یعنی قرینه داشتیم، و انه راجع الی ایهما، و این که اون قید راجع به کدام یکی از این دوست، یعنی هیئت و ماده. اگه در مقام اثبات ما قرینه داشتیم که قید ماده یا قید هیئت است، حالا اون چیز و اون قرینه‌ای که حالت قید و تایید میکنه بیان است من القواعد العربیه، اون ما یعین چیزی که حالت قید رو میخواد مشخص کنه بیان از قواعد عربیت است. که در قبل ما گفتیم مثلا قرینه داریم در باب شرائط، قواعد عربیت حکم میکند که قید هیئت باشه. اگه قرینه داشتیم فهوه، بسیار خوب، به قرینه عمل میکنیم، میگیم قید هیئته، یا قرینه میگم قید ماده است، به قرینه عمل میکنیم، میگیم قید ماده است. و الا اگه قرینه‌ای در مقام اثبات نداشتیم، نمیدونیم قید رو قید ماده بگیریم یا قید هیئت بگیریم. مرحوم آخون میفرمان کلام مجمله، فل مرجع هو الاصول العملیه، مرجع اصول عملیه است. اینجا براءت جاری میکنیم از اینکه قید وجوب باشه، حالا بحثشو بعدا خواهیم داشت. خلاصه کلام میشه مجمل، باید مراجعه کنیم به اصول عملیه. ولی ربما قیل، چه بسا گفته شده در دوران بین رجوع به هیئت یا ماده، اگه امر دائر بود قید هیئت باشه یا قید ماده باشه، به ترجیح الاطلاق فی طرف الهیئه، گفتن اطلاق در طرف هیئت رو ترجیح داره، مقیدش نکنید، بگید هیئت قید نداره مطلق و تقیید الماده، قید رو قید ماده بدانید، لوجهین، به خاطر دو تا دلیل، احدهما ان اطلاق الهیئه. دقت کنید، دو صفت هم بخونید، چیزی نداره. قبل از بیان دلیل اول مرحوم شیخ که قید باید به ماده برگردد، مقدمه ای رو عرض میکنم. مقدمه این است که در اصول فقه بحث آخر مطلق و مقید به مناسبت اشاره می شود که اطلاق بر دو قسم است. طارتن اطلاق شمولی هست، همه افراد رو شامل میشه، مثل فی الغنم زکاتو، یعنی در کل گوسفندها زکات، اینو میگن اطلاق شمولی، شامل همه افراد. و تارتن اطلاق بدلی هست، مثل اعتق رقبتن، یعنی یه بنده آزاد کن، یکی از بین همه، اینو میگن اطلاق بدلی، یعنی دست رو هر بنده گذاشتی یکی رو آزاد کردی، بدل از دیگران میشه کفایت. و در جای خودش مطرح است که اگر اطلاق شمولی با اطلاق بدلی تنافی پیدا کرد، اطلاق شمولی را حفظ کنید و دست از اطلاق بدلی بردارید. این مقدمه. حالا بعد از این مقدمه مرحوم شیخ می‌فرماید در محل نزاع هم هیئت مطلق است هم ماده. اینجا که زیدون فکرم وجوب اکرام که هیئت است مطلقه، یعنی اکرام زید واجب است چه نشسته باشه چه ایستاده باشه، با هر لباسی که باشه، در هر حالی که باشه، هیئت مطلق است به اطلاق شمولی، در هر حالی باشه اکرامش لازم. ماده هم مطلق است، ماده یعنی اکرام. اکرام اطلاقش بدلی است، به خاطر این که اکرام به صدها شکل ممکن است. سلامش کنی یه اکرام، غذا بدی یه اکرام، جلو پاش بلند شی یه اکرام، همه اینها اکرامه. ولی مولا همه رو نخواسته، یک اکرام، یکی از بین همه. پس اکرام مطلق است به اطلاق بدلی، اینجا قاعده اقتضا می کند که اطلاق شمولی را مقید نکنیم به اطلاق هیئت، دست نزنیم اطلاق بدلی را مقید کنیم که اکرام باشه. پس میگیم وجوب مقید به قیدی نیست که هیئت باشه، ماده مقید است که خود اکرام بوده باشه. این دلیل اول مرحوم شیخ انصاریه. احسن، اینو میرسیم بهش اشاره میکنیم که این حرف تنزل است از شیخ انصار، از مرحوم شیخ انصار، به الا با اون بیانات قبلیشون اصلا جایی حرفا نیست. حالا اشاره میکنیم وقتش. احد هما، یکی از این دو وجه این است که ان اطلاق الهیئه یکون شمولیاً، پس امر دائره بین این که بگیم مجیء زید قید هیئت یا قید ماده است، اطلاق هیئت رو محدود کنیم یا اطلاق ماده رو. دلیل اولشون برای این که اطلاق ماده باید مقید بشه، هیئت باید مطلق باشه، اینه که اطلاق هیئت یکون شمولیاً. ما از خارج درست توضیح دادیم برای که برای بعضی از محشین اینجا ظاهراً خلط پیش آمده، چطور اطلاق هیئت شمولیه؟ گفتیم وجوب اکرام مطلقه، در هر حالتی که زید باشه وجوب خواهد بود، نشسته باشه، ایستاده باشه، با لباس آبی باشه، لباس سبز، در هر حالتی که باشه این وجوب مطلقه. اطلاق هیئت هم اطلاق شمولیه، کما فی شمول العام لافراده، چون که هر عام می نسبت به افراد خودش اطلاق شمولی داره. اکرم العلماء یعنی در هر حالت و به هر شکلی که باشن. فإن وجوب الاکرام، خودشون توضیح میدن اطلاق هیئت چجور شمولیه. وجوب اکرام بر تقدیر اطلاق، اگه وجوب که هیئت مطلق باشه، یشمل جمیع تقادیر را، همه فرضها رو، این زید در هر حالت و در هر فرض و در هر کیفیتی که باشه اکرامش واجبه. یشمل جمیع تقادیر و فروض را، التی یمکنو، اون چنون تقادیری که ممکن است این که تقدیر برای این وجوب باشه. هر تقدیر و هر شکل و هر حالتی که زید داشته باشه وجوب مطلقه، اون حالت رو شامل می شود. پس اطلاق هیئت شد اطلاق شمولی. و اطلاق الماده یکون بدلیان، اما اطلاق اکرام بدلیه. اکرام های مختلفی دارید، صدهان و اکرام دارید، مولا همشو نخواسته، یکی از بین همه رو خواسته. و اطلاق ماده بدلیست، غیر شامل دو فرد است در حالت واحده. نمیگه در یک حالت هم اکرامش کن به این که غذا بهش بدی، هم اکرامش کن به این که سوار ماشینت کنی مثلا، نه، فقط یه مورد شامل می شود، یک اکرام از بین همه. اطلاق ماده یکون و بدلی شامل نمی شود دو فرد رو در یک حالت. زید رو در یک حالت دو فرد از اکرام رو برش داشته باش، یا ده فرد از اکرام رو، نه خیلی فرد از اکرام رو. پس بنابراین اطلاق ماده اطلاق بدلی است. دیگه نتیجه استدلال رو بیان نمی کند، نتیجه استدلال رو از خارج گفتیم. هر جا دوران امر بین اطلاق شمولی و اطلاق بدلی باشه، دست از اطلاق بدلی بردارید، اطلاق بدلی رو مقید کنید، اطلاق شمولی رو به حال خودش بگذارید. اینجا اطلاق هیئت به حال خودش رها میشه، ماده رو مقید میکنید. این دلیل اول. دلیل دومشون خواهد آمد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.